بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقيه الله في الارضين ولعنه الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي فقال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. محور بحث ما در این پنج شب پیرامون عواملی که در زندگی انسان رزق و روزی برکت پیدا میکنه و انسان در دنیا و آخرت میتونه با آرامش و آسایش زندگی بکنه که هم دنیا رو داشته باشه هم آخرت، چون بعضیا به دنیاشون میرسن آخرتشون لنگه، بعضیا به آخرتشون میرسن دنیاشون مشکل داره. زرنگ کسیه که هم در دنیا موفق باشه هم در آخرت. همون قصه ای که از بهلول نقل کردن که چوب بزرگی بود افتاده بود کناری، اومد یک سر چوب رو بلند کرد، یه نگاهش کرد، گذاشت رو زمین، سر چوب رو بلند کرد باز نگاه کرد، اومد یه سنگی برداشت و وسط چوب رو گرفت و به گونه این چوب رو روی این سنگ قرار داد که نه این سرش نه اون سرش رو زمین بمون. گفتن چه میکنی؟ گفت مسئله دنیا مسئله این چوبه، دنیا و آخرت، اون سرش دنیاست این سرش آخرت. بعضی فقط به دنیاشون میرسن دنیاشون میره بالا اما سر آخرتشون رو زمین، بعضی به آخرتشون میرسن آخرتشون میره بالا اما دنیاشون به بدبختی و نکبته. زرنگ اون کسیه که هم دنیا داشته باشه هم آخرت. بعضی هم که خیلی زرنگن، نه دنیا دارن نه آخرت، خسر دنیا بل آخرت. حرفی که عمر امر عاص زد به عرینه، گفت سه تا خواستگار داری: سید الشهدا یزید ابن معاویه لعنت الله علیه، خود بنده ی حقیر سراپا تقصیر. گفت آدم که نمیتونه سه تا شوهر داشته باشه که اگه تو جا من بودی کدوم از این سه خواستگار رو قبول میگردی؟ خدا حق رو بر زبان او جاری کرد. گفت اگر دنیا و آخرت میخوای حسین ابن علی، اگه فقط دنیا میخوای قید آخرت رو بزنی یزید ابن معاویه، و اگر نه دنیا میخوای نه آخرت بنده در خدمت هستم. تکلیفمون رو معلوم کنیم. زرنگ اون کسیه که دنیا و آخرتش آباد بشه. حالا اینکه چی کار بکنیم آخرت آباد بشه این خودش بحث دیگه است، که حدود 37 تا 38 آیه داریم که در این 38 آیه 40 عامل برای کسانی که در آخرت ضرر میکنن قرآن مطلب برمیده، که خاسرین در قرآن او بحث من نید. حدود 40-50 آیه است که کلمه رزق درش قرآن به کار برده شده. من در بین اون 40-50 آیه فعلا 20 دونش رو به عنوان نمونه انتخاب کردم که اگر شبی بتونیم 4-5 رو بخوانیم حداقل بتونیم یک فهرستی از کل آیات پیرامون رزق خدمتون تقدیم بکنیم. منتها چون امشب شب اوله، من یه مقدمه ای رو در این باب بحث باید خدمتون تقدیم بکنم. موفقیت انسان دو تا 50% با هم میشه که مجموعتن میشه 100%. 50% موفقیت انسان با دعاست، چیزی که متاسفانه خیلی ها تیرزش نمیرن. حالا یه توضیح مختصری میدن. 50% هم اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم به دو دسته 25%، یکی آسیب شناسیه، عواملی که باعث سقوط میشه، و دو عواملی که باعث صعود میشه. این دو مطلب هم اگر کسی بفهمه، 2 تا 25% میشه 50%. 50% هم با دعا و ادعیه و التماس دعا گفتن به این اون که حالا میگیم کیان، که دعاشون در نزد خدا خریدار داره، این 100% موفقیت رو نتیجه میده. 50% دعاست. راستی راستی قبول کنید که انسان زندگیش اگر با دعا نباشه و پشت سر او کسی خیری نخواد از خدا، کمیتش لنگ میگه. شاید شما بگید آقا تو خارج اینها اصلا معتقده به دعا نیستن. ببخشید کی گفته نیستن؟ شما خارج رفتید دیدی؟ من رفتم دیدم. همون لائیکیه که معتقد به بی مذهبی است. شما میدونید 4 کشور در دنیا به عنوان گرانترین کشورهای عالمه، که یکی از اون 4 تا دانمارکه، که تو اون 4 تا دانمارک حرف اولو میزنه، و اینها دین رسمیشون مسیحیه. من 2-3 ساله دارم میرم، نتونستم یکی از این کلیساها رو برم توش ببینم. بسته است، نه برا ما، برا خودشون هم بسته است، روزای یک شنبه هم بسته است. به دوستان عزیزی که در دانمارک هستن، که از دوستان کربلایی هستن، از آیین عراقی ها، لبنانی ها هستن، فلسطینی ها هستن، که به طور عام سنی، سوری هستن، افغانی هستن، ایرانی هم 22 هزار ایرانی اونجا هست. به دوستان عزیز ما چه ایرانی چه غیر ایرانی شیعی، من عرض میکردم به جوانهاشون که شما دانشگاه میرید، خب بابا شکار بکنی، چکار میگید تو دانشگاه؟ گفتن آجا ما یه بار شما رو میبریم تو دانشگاهمون، بدون لباس البته، و شما بیا از نزدیک خود جفت رو ببین، ببین اصلا میشه حرف دینی زد یا نه. من رفتم دیدم واقعا مشکله، اما محال نیست. خدا حفظ کنه آیت الله العظمی حاج صادق شیرازی رو، ایشون یه بار به من میفهمیدن که شما میتونی، نه من، به شما هم همطوره، شما میتونی 1000 طلبه درست کنی، 1000 طلبه. خدا رحمت کنه حاج محمد رو، شما بودن چرا دست به قلم نمیشی بنویس؟ خودشون هم که 1500 جلد کتاب نوشتن، اینقدر نوشتن که تو انگشتشون یه قادر به گرفتن خودکار نبود و قلم. هیچ وقت علما و مراجع و بزرگان ما آیه یأس نخوندن از صدر اسلام تا حالا. خوندن در بدترین شرایط عالی‌ترین استفاده رو کردن. من نمیگم محاله، ولی اقرار میکنم مشکله. من خودم به بچه ها اونجا به جوان ها گفتم، من اگر خودم همسن شما بودم و به جای شما بودم و طلبه نبودم و همسن شما بودم، شاید تو 5 سال شاید 1 نفر رو نمیتونستم هدایت کنم. من مشکل شما رو میدونم، ولی ناامید نشی. بدترین آدم ها یه قلقای خاص، یه دگ خواب خاصی در اینه، باید پیدا آدم بکنه از در خودش وارد بشه بتونه جذبشون بکنه. مای پیغمبر اکرم چجوری این مردم سرسخت سنگ دل مکه رو آدم کرد، بله، مسلمانشون کرد؟ ما هم مثل پیغمبر، چه فرقی میکنه؟ ما مگر شیوه پیغمبر عمل بکنیم به نتیجه میرسیم. اینو میخواستم بهتون بگم. گفتم خب حالا اینا یعنی دین، گفتم آقا اصلا حرف دین بزنی فرار میکنه. گفت اینا مسیحی نیستن، گفت اینا از همه چی زده شده، از کلیسا، از عیسی، از انجیل، از اسقف، از پاپ، از کشیش، از هر کسی که حرف دینه بزنه اینا زده شده. گفتم یه سوال، اینا معتقده به دعا نیستن؟ گفت چرا؟ چرا؟ اتفاقا وقتی مشکل پیدا میکنن خیلی قشنگ گوشه میشینن و با اون باورهای فطری خودشون شروع میکنن به دعا کردن. احدی روی کره زمین نیست که معتقد به دعا نباشه، ولو بت پرسته، با بت خود با بت خودش داره راز و نیاز میکنه، ولو گاو پرسته با باورهای خودش داره راز و نیاز میکنه. انسان بی دعا نمیتونه زندگی کنه. حالا این دعا رو گاهی وقتا خودت میکنی، گاهی وقتا اطرافیانت میکنن. مثلا گاهی یه کار خیلی انجام میدی، مثلا طرف داره عجله داره میخواد از تقاطع بپیچه. امروز دیدید که مردم توی رانندگی صبر دیگه بله ندارن. شما آقایی میکنی یه ترمز میگیری، یه چراغ هم براش میزنی، یعنی برو. تو هم تو ماشین خودتی، اونم تو ماشین خودشه، با فاصله است، خبرم نداری. اما این انسان دیگه، انسان وقتی محبت میبینه ناخودآگاه چیکار میکنه؟ میگه خدا خیرش بده. این خدا خیرش بده خیلی از بلاهایی که قراره به تو بیاد اون خدا خیرش بده حل میکنه. میخوام بگم رفقا، این که اسلام میگه کار خوب بکن، به خاطر اینه که اون تیرهای دعا به هدف برسه و تو به خودت بند. این که میگن هر چه کنی به خود کنی، هر گر همه نیک و بد کنی، به خاطر همینه. یا تو نیکی میکن و در دجله انداز. گاهی وقتا آدم تو روایات میره میبینه حیوانات دعا میکنن مستجاب میشه، حیوان به حیوانش روایت داریم. دقت کنیم، خوشسالی شده بود، منم دعا میکنم خدای به حق امام زمان و به حق این مجلس حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها خوشسالی از ممالک شیعی و ممالک اسلامی دور کن، خدای باران رحمت تو بر سر این مملکت نازل کن. 200 متر آقایون آب رفته پایین، سابقه نداشته، واقعا بحران عجیبی است از هر نظر. خصوصا آب، دعا کنین انشالله با دعا دعاهای ما مستجاب میشه. روایت داریم بچه ها رو بنشونین و دعا بکنین. بچه ها اگه بلد نیستن دعا کنین، بگو بابا جان، دایی جون، عمو، بشین. بچه هست پاکه، قدیم میگفتن بچه مثل قرآن میمونه، حرمت قرآن داره، پاکه. بگو دایی جون من یه دعا میکنم، تو آمین بگو. اون بلد نیست دعا کنه، اما آمین بلده بگه. خدا به حرمت اون بچه دعا رو مستجاب میکنه. خدای به حق حضرت زهرای مرضیه گرانی و بی‌عدالتی، ظلم، گرانفروشی، خوشسالی، همه زشتی ها رو از جامعه مسلمان ها بیرون ببر. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن آمدن، بعضا میگن من از موساست، با عده ای از مؤمنین اومدن برن بیرون شهر تو بیابان دعای باران بخونن. هنون نرفته بودن حضرت موسی از ابراهیم، هر دوتا روایت چه من دیدم، گفتن برگردیم بارون میاد. گفتن ما چنون دعا نکردیم که. فرمودن درست شد. هنوز به شهر نرسیده بودن، ابرهای سیاه آمد، باریدن گرفت و بعض گفتن چنان بارانی گرفت که بیم سیل میامد. گفتن بابا ما دعا نکرده چطور شد بارون اومد. فرمود من داشتم میرفتم دیدم یک مورچه ای تاغواز خوابیده، دستاباشو بالا برده و داره با خدای خودش مناجات میکنه، میگه خدایا این انسانها گناه میکنن که به سبب این گناهانشون خوشسالی میاد، ما حیوانا چه گناهی کردیم؟ رحم ماها بکن. حیوان دعا میکنه، دعاش مستجاب میشه. این که میگن مؤمن آزارش به مورچه نمیرسه یعنی چی؟ واقعا خدیمی ها یا حرف نمی زدن، یا اگه حرف می زدن خیلی دقیق صحبت می کردن، غیر حالا یاست که یک ست حرف می زنن می ریزی تو آب می گیری 99 ازش توفاله است. قدیم مثلا ضرب المثل هاشون ریشه روایی داشت، پیام توش بود. یکیش هم اینه، مؤمن آزارش به مورچه نمیرسه. چرا؟ برای اینکه مؤمن میداند اذیت و آزار به هر موجود زندگی که بکنی به اندازه خودش حق حیات داره و کسی حق ندارد ظلم کنه. لذا هیچ وقت مؤمن نمیاد با چاقو رو یک درختی کندکاری بکنه و اسم خودش رو یا یادگاری بنویسه. هیچ وقت مؤمن این کار رو نمی کنه. چرا؟ چون داره که صدقه 70 نوعه، یکیش آب دادن به گیاهانه. اگر کسی آب به گیاهی به درختی بده به اون جو زندگی، همین که این آب میخوره سیراب میشه، این دعا میکند به کسی که این آب داده. پس دعا وقتی مستجاب بشه به تبع نفرینش هم مستجاب میشه. اذیت و آزار به حیوان رسوندن. داره که امام صادق فرمودن یه بندی خدایی بود، این مرغ عشق چه اینا که بلبل اینا رو گرفته بود میفروخ، صیاد بود. حضرت فرمود بر چی اینا رو گرفتی؟ که آقا من شغلم اینه. فرمود خیلی شغل بدی داری، خیلی شغل بدی داری، هیچ برکتی تو این شغل تو نیست، تو به جایی هم رسیدی همه حیوان گرفتی و فروختی؟ گفت نه آقا، ما همیشه هشتمون گن و نویمونه. فرمود شغل تو عوض کن، اینا رو آزاد کن. گفت آقا من زحمت کشتم. فرمود باشه بس بفروش به من. داره که امام صادق خریدن و یکی یکی خودشون آزاد کردن. بعد فرمودن اگه خود تو رو که خدا آزاد خلقت کرده اسیرت بکنن خوشت میاد؟ برای چی حیوانی که خدا حق آزادی بهش داده تو اسیرش میکنی؟ یعنی مؤمن حق ندارد به حیوان آسیب برسونه. پروین اعتصامی در یکی از قصه هاش که تو کتابش نوشته، داره که یکی از یه زمان حضرت موسی گفت خدای من دلم میخواد همسایه های تو بهشت خودم رو ببینم. یکی از آدرسایی که دادن پسر خارکنه، که خدا رحمت کنه شهید کافی رو، چقدر قشنگ قصه ها رو میگفت، خدا به حق امام زمان با امام حسین محشورش کنه. یکیشم اینه که یه جوانیست در فلانجا آدرس بهش دادن و موسی یکی یکی رفت دیدشون. جوانه که نگاه کردید کار خاصی نمیکنه، آدم خوبیه، پسر خیلی خوبیه، ما کار خاص و فوق‌العاده‌ای نمی‌کنه. گفت خدای این چی کار کرده؟ ادا آمد موسی، این یه روز خیلی کار داشت، خیلی مشکل داشت، خیلی هم عجله داشت، داشت میرفت از صحرای رد می‌شد، یک سگی بچه به دنیا آورده بود، 6-7 توله دورش بودن. از بس تشنش بود این سگه، پستون‌های این سگ خشکیده بود و این بچه‌ها داشتن می‌مردن. این خیلی عجله داشت، دلش به حال این سگ سوخت، رفت با هزار بدبختی یه چاه آبی پیدا کرد و آبی آورد و گذاشت این سگه، و سگه خورد و بچه‌ها خلاصه سیراب شدن. و سگه دعا کرد که خدایا به خاطر این عمل خیلی که این جوان کرد او رو در بهش همسایه پیغمبر زمانش قرار بده، و ما دعا سگه رو به حقش مستجاب کرد. دعا ولو حیوان با آدم بکنه، یه انسان بکنه که اشرف مخلوقاتی که سلح نازه. فقط یه خواهش دارم از جوانان عزیز، ببینید گاهی وقتا ما شوخی شوخی خودمونو بدبخت میکنیم، شوخی داریم میکنیم ها، حالا اینکه رفیقا بخندن، جوانیم دیگه، یه گربه مادر مرده داره رد میشه بزنیم مثلا این به ترسه، یا بله چهارتا هم میخندیم. و من یه جام توی یه موبایل یکی از جوانی یه بلوتوثی نشون میداد که شروع کردن خندیدن، یه گربه ای رو با تیر کمون میزد، این گربه این بدبخت یه نیم مترم پرید بالا و دردش اومد و رفت. یه بلوتوث من دیدم، واقعا میگم اینا خیلی بده. امروز آقای این قبح این کارا ریخته شده که یک کره الاغی رو 4-5 رو جمون آوردن روی پل و انداختنش از بالا رو پایین. خدا میدونه بعضی از دوستان میخندیدن، من خیلی اصلا یه جوریم شد. مثلا شما یه نگاه بکنید ببینید این به یک انسان میاد، اصلا شیعه نه، مسلمون نه، چرا آدم اینقدر بیرحم بشه؟ این لقمه حروما چه بلایی سر ما آورده که بدترین جنایات رو میکنیم و میخندیم، بدترین ظلم رو داریم میکنیم و میخندیم؟ چه شوخیه بابا؟ برو روایات رو بخون، به حضرت عباس روایت کردن میخونه، چنان عجیب دست و پاشو جمع میکنه که مبادا یه وقت خدای ناکرده از کنار گلی رد میشه به شاخه گل بریزه، یه گل پژمرده، تا اون حد اینقدر آدم مواظب خودش بشه که به کسی آسیب نرسونه، به چیزی آسیب نرسونه. سلمان اگه سلمان شده قربونت برم، نماز صبحش هم مثل من تو دو رکعت بوده. تو فکر نکن نماز شب فقط آدم درست میکنه، نماز شب خیلی اثر داره، ولی سلمانو فقط نماز شب آدم نکرد. خوارج نهروان خدا همشونو لعنت کنه که جلو علی ابن ابی طالب ایستادن و مسابقه گذاشته بودن تو علی کشی. اینا همشون چی میخوندن؟ نماز شب میخوندن. نه، ریزکاریاست. ببین گاهی کارا کوچولوه اما اثرش بزرگه. من چه گذاشتم؟ کوچک های بزرگ. یه مثال میزنم، خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله امامی میفهم بودن، خواهش کنم دل بدید. میگفت در شما یه خانه رو در نظر بگیرید، همه دره بسته، همه پنجره بسته، فقط یکی از این لوله های گاز به اندازه یک ته سوزنی سوراخ شده و همه جای این ساختمانو گاز نش کرده گرفته. برای منفجر کردن این خانه با این حالت، این 10 کیلو TNT نمیخواد. یه چوب کبریت که تو خلال دندونش میکنی، یه چوب کبریت تو این فضا روشن بشه، برای نابودی این ساختمان کافیه. گای اعمال ما کوچیکه، مثل اون چوب کبریت است، اما اثرش خیلی زیاده. بترسید از کوچکهای بزرگ. یعنی اصلا تمرین کنید جوانان عزیز که با ظلم کردن تفریح نکنه. تمرین کنین از الان که با بدی کردن نخندید. حالا میرسیم انشاءالله شبهای آینده که قرآن کریم میگه این شادی ها دو جوره، شادی های نامشروع که شما قهقه میزنید، 11 تا شادی نامشروع، یکیش همینه. انسان اگر دلش بخواد در دنیا و آخرت سرفراز باشه، باید مواظب این ریزکاری ها باشه. من برگردم سر اصل بحثم. آقایون 50% موفقیت انسان بستگی به چی داره؟ به دعا. آدم زرنگان کسایی هستند که دعا خیلی پشت سرشونه، یک کاری بکنن دعا بکنن. حالا تو روایات داری که چند گروه هستند دعا خیلی مستجاب میشه، حرفشون خریدار داره. ببین دعا مثل چک میمونه، خیلی چک میاد بانک، اما کدوماش وصول بشه اون مهمه. خیلی خیلی ها دعا میکنن، هر کسی هم به اندازه خودش تو دعا کردنش چیز گیر میاد، اما بعضیا بی برو برگرده دعاشون. اول پدر و مادر که متاسفانه در آخر زمان، جوانان عزیز، جوان زده نشید. خدا رحمت کنه استاد ما رو، میفهمون جوان باش جوان زده نباش. به ما طلبا میگفتن یه روحانی خیلی خوبه که جوانا دورشو بگیرن. من خودم سالها معلم بودم، هیئت دانش آموزی داشتم، معلم هیئت دانشجویی داشتم، من الانم دارم، الان نسل پنجمم. بچه‌ای که 22 سال پیش دبیرستان شاگرد من بودن، الان هم تحصیلات عالی خیلیاشون گرفتن، زن دارن، بچه دارن. هنوز ما ماهی یک جلسه خانوادگی با اونها داریم. من هنوزم رهاشون نکردم بچه‌ها رو. من مدت هاست با جوان ها سر و کار دارم. و استاد ما میفرمود روحانی خوبه با جوان ها رفیق باشه، با جوان ها باشید ولی جوان زده نشید. ببین بعضی از مداها دوست دارن که دورشون پر جوان باشه، خیلی هم خوبه، ولی بعضی مداها جوان زده میشن. وقتی جوان زده شد یه شعرهایی میخونه که جوان خوشش بیاد، امام زمان میخواد خوشش بیاد، خوشش نیاد، لذا رو سبک ترانه شعر میخونه چون جوون خوشش بیاد. معلوم میشه این جوون زده شده. با جوون باش ولی جوون زده نباش. من روحانی جوون زده بشم وقتی یه حرفایی رو منبر میزنم که ریشه روایی نداره، خلاف آیات قرآنه، حلاله شل میشه، حرومه قبحش میریزه، به خاطری که جوون بدش نگه. این جوون زدگی بده، این انسان دوچار روزمرگی بشه. جوانو مواظب باشید، جوان باشید ولی جوان زده نشید، قاطی نکنید، حواستون جمع باشه. انسان با یک سری صفات باید آب و شکر باشه. من به خدا دیگه مثال قشنگتر از این ندارم. آب و شکر باشه، با یه قاشقچی، با یه همزن که میزنید تمام چی میشه؟ بگید حل میشه، قابل انفکاک هم نیست. اما بعضی از صفات نباید آب و شکر باشه، مثل آب و روغن باید باشه. شیطان هر چی میخواد قاطیت کنه، نباید قاطی بشی. یکی از چیزایی که نباید قاطی بشید شما باش، اینه که جوون زده میشه. جوون زدگی یعنی این که آخر زمان خیلی اینجوری میشن، چون جوونن میگن پدر و مادرای ما ما رو باور ندارن، ما رو درک نمیکنن، اصلا تعمد داره خلاف امر پدرش عمل کنه، فکر میکنه وقتی خلاف حرف باباش عمل بکنه به نتیجه میرسه. و متاسفانه صدا و سیمای ما و سریال های تلویزیونی ما داره به این باور غلط دامن میزنه متاسفانه. چون هر سریال نگاه کن ببین، همیشه سریالایی که صدا و سیما درست میکنه، چه ویدیو کلوپاش چه صدا و سیما، تمام سریالاشو رو دقت بکنید، همیشه حق با جووناست و همیشه پدر و مادر اشتباه میکنن و این دستیسه دشمنه، این دست تو کاره که دارن این بدبختی رو تو جامعه تزریق میکنن، که پدر و مادری که 50 سال از سنش گذشته این نمیفهمه، ولی بچه 16 ساله 17 ساله این میفهمه. قدیم میگفتن چیزی که پیر در خشت خام میبیند جوان در آینه صاف نمیبیند. به خدا نمیدونم چجور براتون بگم، خیلی لبش تیزه. من نمیخوام بگم جوونه همیشه اشتباه میکنن، نمیخوام بگم والدن همیشه درست میگن، ولی میخوام بگم این کم و زیاد رو، این افراد تفرید رو خود ما باید بفهمیم. هیچ وقت پدر بد بچهشو نمیخواد و ما اینو نمیفهمیم آقایون، تا پدر بشیم، تا پدر شدیم میفهمیم بابا یعنی چی. بعد بچه اونا به من میگن بابای ما از اون بابایی که ما رو دوست نداره، میخندیم بهش. چرا میخندیم؟ میگم خب دیگه ما هم همسن تو که بودیم گاهی همین فکر رو میکردیم، اما موقعی که بابا شدیم متاسفانه پدر نداشتیم. وقتی بابا شدیم که بابا نبود، من دست پدرم رو میبوسیدم، دوستانم شاهدن، من الان پای مادرم رو میبوسم، ما پای مادر و دست بابا بوسیدیم به اینجا رسیدیم، این روزمونه. اگر نفرین اونها پشت سر ما بود چه خاکی به سرمون میشد. ولی اینو میخوام بهتون بگم، میخوام بگم جوونها شما کیستون خالیه، شما اول مسیری، دلتونم میخواد چون دیر اومدید زود به همه جا برسید. من دارم راه نشونتون میدم، راهیم که من دارم میگم مال خودم نیست. قال رسول الله، پیغمبر اهل بیت فرمودن پدر و مادر دعا کنه، دعای پدر و مادر از دعای رسول خدا زودتر مستجاب میشه. شما اسم این روایت رو چی میگذارید؟ بید اصول کافی جلد 3 باب والدین رو ببینید. پیغمبر خدا دعا بکنه تا مادر دعا بکنه، مادره زودتر دعاش مستجاب میشه تا رسول الله. شما بالاتر از پیغمبر کسی سراغ دارید؟ جدی نمیگیریم ما این حرفا رو. آمد پیغمبر گفت یا رسول الله، من خیلی مشکل دارم، خیلی هم عجله دارم، دعا بکنید به حال من، خدا مشکل من حل کن. پیغمبر فهمود که مادرت زنده است؟ پدرت گفت نه. فهمود برو سر قبر پدر و مادرت، بالا سر قبر بشین، بگو خدایا به حق این پدر و مادر مشکل من حل کن. گفت آقا اونا که از دنیا رفتن شما رسول خدایی. فهمود پسرم، پدر و مادرت به حق دعا کنن تا اینکه من دعا کنم اونا دعاشون زودتر از من بشه. این اینه روایت. و حالا مادر که این همه مقام داره در خونه خدا، جوونم که این همه مشکل داره و اول راهه، عوض این که بیاد عاقل باشه از این امامزاده زنده، از این سرمایه قوی استفاده بکنه، تازه دل مادرم میسوزونه. خدای ناکرده مادرم ساخه صبر بیاد، این دیوان ببین من اینقدر آب بگیره. دل آقا ظرفه، یه وقتم سر میره، یه وقت مادرم یه چیزی میگه یه خیر نبینی اینقدر منو میلرزونی، این خیر نبینی هم آب میشه هم نون بر آدم ها، بیچاره میشه آدم ها. اگه خواستید برکت تو زندگیتون بیاد در دنیا و آخرت، سعی کنید مادر خوشحال بشه، پدر دعاتون کنه. این دعای پدر و مادر خیلی آقای آسانسوریه که با سرعت مافوق میره بالا. الله اکبر. من خودم آقا خودم هر وقت حاجتی داشته باشم متوسل به بابام میشم. پدر منم شخصی بود، روحانی نبودن، اصلا ما تو طایفمون روحانی نداریم، من اولیشم. من هر وقت خودم گره به زندگی میاد میرم سر قبر پدرم، پدرم رو قسم میدم میگم بابا خدا گفته تو حرمت داری به این منبر رسول الله آقایون و به زهرای مرضیه بی 24 ساعت نمیرسه مشکلم حل میشه. امتحان کنید، امتحان کنید، التماس کنید به پدر و مادرتون که دعاتون کنن. اگر خدا نکرده پدر ناراحت بشه، خجالت بکشه که تو پسرشی، وای وای، خجالت بکشه که تو جلو مردم اینجوری با پدرت داری حرف میزنی، وای، چشمه زندگی خوش میشه، معطلی هم نداره مگر که دلشو به دست بیاری. حالا چقدر ما روایت بریم بمانه پدر و مادر، نمیدونم این خاطره من پارسال براتون گفتم یا نه، با آیت الله امامی حاج حسن خدا حفظشون کنه در مکه بودیم، دور خانه خدا طواف میکردیم، من با حاج آقا بودم، حاج آقا من اگر صد بارم دور این کعبه طواف بکنم چیزی نمیفهمم، چیزی بگید ما بفهم، بهانه این طواف ها چیه؟ هفت شد دور کعبه که چی؟ من شدم مثل اون اسب توی کجاست؟ اسالیه قدیم میگفتن، اسب توی آسیا، چشش رو دیدید بستن؟ چرا چشش میبستن؟ میبندن که ندونه داره دور خودش میتابه. منم مثل اون اسبم آجا، چیزی بگید من بفهمم. یکی از چیزایی که استاد ما فرمود این بود، وقتی به هجر اسماعیل رسیدیم آجاها چشمشون رو پر اشک کردن، فرمودن از هجر اسماعیل و از طواف دور خونه خدا مادرداری رو یاد بگیر. فرمودن وقتی هاجر از دنیا رفت، اسماعیل فرزند هاجر آمد بهترین جای عالم رو کنار بیت عتیق برای قبر مادرش انتخاب کرد، برای که کسی پا رو قبر مادر نگذره یه دیوار کوتاهی دور قبر مادرش چی؟ ندا آمد یا ابراهیم، درود ما را به پسرت برسان، بگو آفرین مرحبا بک که احترام به مادرت گذاشتی. من خدا هم از الان اعلام میکنم هر کی میخواد دور خونه من طواف کنه از اون ور دیوار طواف کنه. حکم مادر، احترام مادر، این یکی از نتایج طواف و مکه است. وقت طرف آقا مکه میره، هر سال عمره میره، مادرشو گذاشته توی سالمندان. من میشتسم کسی که رئیس کاروان حجه، خودش هم میگه 40 سفر مکه رفتن، ولی برو مادرداریشو نگاه کن، یهودی از این بهتر مادرداری میکنه. آقا هر سال عمرش ترک نمیشه، اما ببین چه قدمی برای مادرش رو بود. زنشو تا حالا 10 بار برده مکه، بچه‌هاشو تا حالا 10 بار برده عمره، اما این پیرزن سالهاست آرزو داره بره مسجد الحرام رو ببینه و بدبخت نینی برای این مادر. آقایون نمیدونی وقتی آدم مادرش میبره مکه چی گیرش میاد، نمیدونی، خدا میدونه. چند سال بود من یه حاجتی داشتم، حاجت معنوی بود، خیلی مهم بود، نمیتونم، خدا میدونه نمیتونم براتون بگم، اجازه ندارم براتون بگم. سالها بود این ور اونور میدویدم ببینم چه خاکی بر پسرمون کنیم. تا یه بزرگی من گفت مادرت زنده است؟ گفتم بعد ویلچریه. گفت مادرت رو میتونی بری مکه؟ گفتم به فکرم نرسیده، مادرم رفتن، من کربلا بردمشون زیارت، هر چه برم میبرمشون مکه. بفکر آقایون به اون کعبه، به اون خونه خدا، مادرم رو سوار ویلچر کرد بردم دور خونه خدا طواف دادم. مادر من گریه میکرد، فقط مادرم گفتم مادر دعا میکن، هی میگفت خدایا هرچی بچم میخواد بهش بده، آبروش رو حفظ. چیزایی گیر من اومد تو این سفر که امشب من شام شهادت زهرای مرضی است دارم به شما میگم. من آقایون اصل این کارو چشیدم، خیلی شیرینه، بکن این کارو. تو دست مادرت ببوس، بگی گریه نکرد، همین شب برو خونه بیا رو پاهای مادرت بگو مادر منو ببخش، مگه جوونی کردم به خاطر عزای فاطمه زهرا، مادر سعادت منو ببخش. اگه گریه نکرد، اگه دعات نکرد، وقت ببین چقدر برای چشمه ها باز میشه. خدا رحمت کنه استاده، استاد ما وقتی مادرشون فوت شد، من کنار استادم بودم چون ناراحت قلبی داشتن، بعد مدتی هم استاد ما فوت شد.
پیر من بود،
نسلی که 70 سال عمر. آقا مثل بچه 5 ساله که مادرش مرده چجوری گریه میکنه. این پیر من میلرزید و میگفت مادر مادر. من دست آجا رو گرفته بودم بالا سر قبر نشسته بودم، خودشونم میخواستن تلقین و اینا، اینقدر گریه کردن که اینجا قباشون خیس شد، همه نگران شد. بعد تو برگشت به آجا گفتم الله رحمتشون کنه، آجا درسته آدم اگه 7 سالش هم باشه وقتی مادرش میمیره، مادره دیگه، داغ مادر بده، آخرش مادرش. اما شما امروز یه جوری گریه میکردی. من اساتید دیگه من دیدم که مادرشون مرده، اما اینجوری گریه. یه جمله‌ای گفتن، من تو دفترچه خاطراتم از استادم نوشتم، دست منو گرفتن لرزان گفتن آقای دانشمند چی میگی؟ چه حالی داره کسی که به تمام معنا ورشکسته شده؟ گفتم یعنی چی؟ فهمون من میدونی چه بلایی سرم اومد، چه بیچارگی. کسی که یقیناً دعاش به حق من مستجاب میشد از دستم رفت، گریه نکنم؟ به طور قطع و یقین مادر اینه. وقت ساعت 2 میری خونت با رفیقا گفتی و خندیدی و این پارک و اون پارک و این قهوه خونه و اون قهوه خونه و دوباره قلیون کشی به ازیا و بعد که برمیگردی مادرت میگه چرا دیر اومدی داد میزنی، یه جواب سلامشو نمیدی، بعد از خودت گذاشتی نوکر امام حسین، خجالت نمیکشی؟ تو خودت هیئتی میدونی؟ کدوم هیئت؟ هیئت شمر؟ هیئت یزید؟ هیئت امام حسین؟ اگه هیئت امام حسینه این چه مادر داریه؟ این چه وقت اومدن خونه است؟ کجا امام حسین گفته تو بچه بیای قلیون بکشی سیگار بکشی دوباره دود بری؟ هنوز 20 سالش نشده تو قهوه خونه نگاش میکنن و میمیرنش. آبروی امام حسین رو بردی با این زشکاری ها و گندکاری ها. به حق منبر امام حسین قسم میخورم، مادره و پدره به من گفت حاج آقا اگه پسرم رفته بود عرق خور شده بود من راضی تر بودم تا این که رفته هیئتی شده. میدونی اینا چیکار میکنه با قلب امام زمان؟ چرا؟ و از موقعی که هیئتی شده بی تربیت شده، مثل لاتا برخورد میکنه، تربیت دیگه نیست. عرخور میشد بعض این بود که بره هیئتی بشه، تو جیبش بینم سرقلیون هست، بچه هم دودی شده. بعض از هیئتی ها آبروی دین رو بردن، بعض از سینه زن امام حسین آبروی سید و شهدا رو بردن. آقایون از من بپذیرید، به خدا بدتون نیاد، دوست اون کسیه که بگیری و ندتون. من دارم بهتون میگم مردم آرزو کنن بچهشون بیاد پا ببره سید و شهدا بشه، نوکر ابی عبدالله بشه، بگه تا نوکر شد دست مادر بوسی رو شروع کرد، تا نوکر شد مطیع بابا شد، تا نوکر شد به درسش بیشتر رسید، تا نوکر امام حسین شد و هیئتی شد نماز اول وقتش تک نشد. نه که بگه من هیئتیم بعدم تو هفته که 7 نماز صبح 6 قضا بشه. پدر و مادر دعاش مستجاب میشه، نفرینش هم ای وای بر نفرین مادر. نمیدونم اینو باید تو شنیدید یا نه، که پیغمبر یه رو داشتن از قبرستان مدینه رد می شدن. دیدید این روایتشو شنیدید؟ دیدن از یه قبر آتیش میاد. میگم برات، من خودم فکر می کردم این روایت سند نداره، دیدم روایت سندش. وایستدن کنار قبر، به حرمت پیغمبر آتیش خاموش. پیغمبر تو قبر رو نگاه کردن با چشم نبویشون، من یه جوانی داره میسوزه. بود قم به اذن الله بلند شو. یکی از معجزهای پیغمبر اینه که شیعه و سنی نوشته. قبر کنار رفت، خاکا پاشو با کفن بلند شو. چون آتش آتش دنیایی نبود، آتش عذاب قهر الهی. چته؟ که من یا رسول الله مسلمانم ولی یه غلطی کردم به این روز افتادم. تا گفت مسلمانم پیغمبر زد زیده که گفت مسلمانم منی به این روز افتادی؟ گفت من یه کاری کردم با مادرم، نفرین کرد مادر من، به 24 ساعت نرسید، تب، لرز، مرگ، از موقعی هم که دفنم کردن این قصه من. پیغمبر فرمودن به کس خادما، فرمودن برو مادرشو، حضرت علی رو، حضرت زهرا رو، حسن و حسین رو، مردم مدینه رو، همه رو دعوت کن بیان. اومدن یه وقتن یه پیر زنی قد خمیده عصا زنون داره میاد، تا مادرش رو دیدید جوان سرش رو انداخت پایین، دیدن این مادر به بچهش نگاه نمیکنه. یا رسول الله امری داری؟ فهمون چرا بچه تو آخ کرد؟ زد زیر گریه، گفت یا رسول الله من در جوانی شوهرم مرد، به خاطر بچه‌م شوهر نکرد، کلفتی کرده، این ور اون ور رخشوری کرده، نوکری کردم، با پول کنیزی و نوکری و کلفتی این بچه یتیم بزرگش کردم. بزرگ که شد عاشق دختری شد، رفتم همونی که میخواست براش گرفتم. یه روز من دم تنور بودم داشتم نون میپختم، خانمش چیزی گفت به پسر من بدون اینکه بیاد من سوال بکنه حق با زنشه یا حق با مادرشه، از پشت سر من انداخت تو تنور، جیغ داد، همسایه اومده من نجات دادم، ولی تمام موهام سوخت، بدنم سوخت، منم بدن سوخته گفتم خدایا به حق رسولت قسمت میدم این بچه ما آخ کرد، بچه مال من، بچه هم مرد. تا اینا گفت پیغمبر رنگش برید، تو این کارو کردی؟ جوانه سرش انداخت. پیغمبر فرمود پیر زن بیا به خاطر من سر تقصیرات جوانه بگذر. گفت خدایا به حق رسول خدا قسمت میدم، به حق رسولت قسمت میدم عذاب بچه رو بیشتر کن، چون منو خیلی سوزون، من آبروم رفت بین همسایه ها، من مستحق این نبودم. پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود علی جان تو دعا کن. حضرت محمود به خاطر من ببخش. گفت خدایا به حق علی عذاب بچه رو زیاد. حضرت زهرا تو بگو مادر به خاطر من. گفت خدای به حق دختر پیغمبر عذاب پسرم بیشتر کن. حسنم تو بگو. گفت خدای به حق امام حسن عذاب پسرم بیشتر کن. نوبت رسید به امام حسن، دستش بلند اومد بگه خدای به حق حسینه، عذاب پسرم رو بیشتر کن. زبونش برگشت گفت خدای به خاطر حسین من بخشید نبشت. پیغمبر خوشحال، اینا حالا همه بهونه است. آی اونایی که بچه محل امام حسینی کربلایی ها حیاتی ها، پیغمبر فهمود که مادر من دعا کردم، علی دعا کرد، اینو ما همه خواهش کردیم نپذیرفتی، حسین من که خواهش کرد خواهش نکرده، دعا کرد. گفت یا رسول الله میخواستم نفرین کنم، اما یه وقت آسمونو که نگاه کردم دیدم ملائکه شمشیر کشیدن، اگه دل حسین ما رو بشکنی وای به حال. پیغمبر چقدر گریه میکنه برای زشتکاریای ما، چقدر امام حسین باید خجالت بکشه. فکرشو بکن روز قیامت بشه، خدا وکیلی بچه های امشب دل بدید جوان ها قرونتون برم. فکرشو بکن اگه روز قیامت مادر و پدر من و شما بیاد جلوی امام حسین رو بگیر میگه حسین جان این ادعا میکرد پسر من نوکر تو بعد ببین چقدر ما رو اذیت کرده، خجالت نمیکشیم جلو اربابمون؟ امام حسین رو خجالتش ندیم. امام حسین چقدر خجالت میکشه ما وقتی زشت کاری بکنیم؟ ماها باید دیده خیش و قومون بریم. ببین هممون قوم و خیش داریم، همشون هم که حسینی نیستن دیگه، چرا تعارف بکنیم؟ خود ما بکنیم حالا ما طایفه مادری پدری همه نماز شب خونن، اما با هر طایفه خوب داره بله بد هم داره. شما هم همینطوری، همه که مثل شما نوکر امام حسین نیستن که. اما وقتی خدا میاد من و تو رو جدا میکنه، تو فکر میکنه خودت اومدی؟ حضرت زهرا میگه تو بیا تو بیا تو بیا تو بیا برای حسین من گریه کن. حضرت زهرا برو جدامون میکنه. این توفیق رو گاهی به پسرمو یادم نمیده، این توفیق پسر خاله یادم پیدا نمیکنه. و خالا که حضرت زهرا ما رو جدا کرده، ما وقتی جدا شده باشیم بشیم به قول لفظ قرآن بشیم مصطفی. ما هممون مصطفی هستیم، ما هممون تک تکمون مجتبی هستیم، برگزیده شدیم در بین طایفمون. وقت پسر خاله من که اهل روزه نباشه، پسر عموی من که اهل هیئت نباشه، اون مادرداریش بهتر از من باشه که نوکر حسین؟ این بعده برای ابی عبدالله، این بعده برای امام حسین. پدر و مادر دعاشو مستجاب میشه. دو، خواهر و برادر، به خواهرت محبت کن. ببین چقدر روز بعدش مشکلاتت حل میشه. به برادرت احترام بگذار. دعای بعدی، همسر آدم، زن و بچه آدم، چقدر اثر داره زن آدم بگه خدا خیرش بده. خوش به حال اون مردی که خانم و بچه هاش دعا میکنن پشت سرش. خدا رحمت کنه استاد ما رو، فهمون من پشت سر اون روحانی نماز میخونم برای طلبه که صحبت میگردن، فهمون من پشت سر اون طلبه ای نماز میخونم که زن و بچهش بهش اقتدا بکنه، قبولش داشته باشه. آقای هیئتی قربونت برم، باید یه جوری عمل بکنی که خانمت نماز صبح میخواد بخونه به توی بچه هیئتی اقتدا بکنه، بگه شوهر من نوکر حسینه، عادله، عادل باش تو خونه، خانمت قبولت داشته باشه به آقایی، به صداقت، به پاکی. نگه این پوسته و مغز با هم فرق میکنه. دیدید پسته آقایی پسته است در هم بسته است، وقتی بازش میکنی میبینی پوکه. آره ظاهرش پسته است اما باز میکنی مغز نداره، پوکه. منم اینجوری بشم خیلی بده، ظاهرم روحانی، ظاهرم منبری، ظاهرم طلبه امام صادق، ظاهرم سرباز حجت ابن الحسن، ظاهرم روزخون حسین، ظاهرم هیئتی نوکر ابی عبدالله، تا میریم تو اعمال خورد میشیم اینیم مثل اون پسته گست، مغز نداره. این بده، این بده. آقایی که متأهل هستید، خوش اخلاقی تو خونه باعث رزق و روزی میشه. حالا آیاتشو میخونم شبایی دیگه. 50% دعا، بچه دعا کنه، بچه سادات دعا کنن، استاد دعا کنه، اینا رو همسایه دعا کنه، فقیر دعا کنه. نباید داریم مساجد فهمودن به هر فقیری که کمک میکنید ازش بخواین دعاتون کنه، چون وقتی به فقیر دعا میکنید هر دعایی بکنه مستجاب میشه. 50% زندگی آدم نیاز به دعا داره، 50%ش هم میمونه برای عواملی که میخوره آدم زمین شناسایی کنه، از زندگیش دیلیت کنه، عواملی که آدم میره بالا تقویتش کنه. فرداش هم انشاءالله در خدمتتون هستم. حالا دوره هم نشستیم، برای چی نشستیم؟ بعضیاتون میبینم پیرم مشکی پوشیدید، مادرتون مرده؟ آره؟ برای مادرتون سیاه پوشیدید؟ برای چی مادرتون مرده؟ مرده یا کشتنش؟ آقا حضرت زهرا فقط مادر ساداته. نه فقط مادر سادات نیست، امام صادق فرمود هر کی ما رو دوست داره اجازه داره به مادر ما بگه مادر، هر کی شیعه است میتونه به زهرا بگه مادر. یما مادرتون چند سالش بوده؟ سیاه‌پوشا 18 سالش بوده؟ من شنیدم وقتی راه میرفته دست به دیوار میگیره. شنیدم مادرتون آخر عمرگه از خدا طلب مرگ میکرده. شنیدم پهلوش شکسته، شنیدم سینه سوراخ شده با میخ، شنیدم تسلیت میگم بهت امام زمان کجا امشب شال عذابه گردن الهی بشکنه دست مغیره. الهی بشکنه دست مغیره میان کوچه ها بی مادرم کن مادرم جان. وقتی مادری از دنیا میره دخترای مادر مرده تو اتاق مادر میشینن، کارای مادر رو مد نظر میارن، گریه میکنن. زنای همسایا میان به این دخترای مادر مرده تسلیت میگن، این دخترا مجلس مادر رو گرم میکنن، هر کدوماشون خاطره ای میگن برا مادر گریه میکنن. زنای مدینه اومدن حجره فاطمه ببین هر فاطمه گریه کن داره یا نداره، الهی هر کی گریه میکنه مدینه گریه کنه. سیدا در گوشاشون رو بگیرن نشنون، یه وقت دیدن زینب 4 ساله چادر عزا رو سر انداخته، زیر چادر یه چیزی رو پنهان کرده. خدایا زینب چی آورده نشون بده، اگه داد میزنی بگم. یه وقت چادر رو کنار زد بمیرم پیراهن خونی مادر نشون زنا میده. وای منو وای منو وای من، تو هم با زینب بگو وای منو وای منو وای من. بگم میخ در و سینه زن رای من، یا زهرا نمیگی یا زهرا نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم به حق زهرا یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وجبنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علام کل شیء قدیر اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان اللهم عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وأشيرته اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة وكل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه بجاه محمد وآله الأطهار.